رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 95 جمعه 24 فروردین ماه 1386.
برابر با 13 اپریل 2007.
سلام دوستان، من نسیم هستم و با
امیرعلی. ببخشید من دیگه خودم داشتم می‌دیدم که یعنی چی بود.
آره، این برنامه رو در خدمتتون هستیم با امیرعلی و خیلی خوشحالیم که یه برنامه دیگه از فصل بهار رو با شما دوستان هستیم. یه کمی حالا بهاره، نه امروز یه ذره بالاخره بهار بود.
امروز یه ذره بالاخره بهار شد. آره امروز جالب هم بود. تو یکی از دوستای من داشت تعریف می‌کردش که یه نفری قرار بودش از شیکاگو بیادش اینجا که یه سخنرانی داشته باشه، ولی به خاطر اینکه در شیکاگو برف شدیدی اومدش تمام پروازها اونجا کنسل شده بودش، بنابراین نتونست بیادش. آره
برف اومد. برف اومد. وای خدای من، حالا با سرماش هم دوباره میاد سمت ما. برف
چندم؟ 24 25 فروردین. واقعا الان اینجوری خیلی عجیبه.
من که دیشب اصلا خسته شدم از سوز سرما دیگه، خسته شدم بابا میخوام راه بریم دو قدم. البته بماند که آخر ترمم هست و چیزی هم خیلی نمیفهمم. نمیدونم تو که کورس ورک تموم شده راحتی از کلاس ها هنوز اول آخر ترم دیگه برات خیلی فرق میکنه، ولی آخر ترم که میشه ما تازه میایم از بهار لذت ببریم، یه دفعه با 8 تا 10 تا پیپر مواجه میشیم. ولی پس تو که آخر ترم درسته، چرا به نظر من خسته ای امروز یکم؟
نه من یه مشکل بدن جسمی دارم، اونم که مثلا که خیلی خواهش میکنم نه خیلی نمیتونم به دوام، یعنی وقتی که ورزش میکنم باید ورزشایی بکنم که خیلی دو شاملش نشه.
از بچگی اینجوری بودم. تشخیص بدین چیه؟
نه مشکل جدی نیست. از بچگی اینجوری بودم. بودم مثلا فوتبالم که همیشه بازی می‌کردم تو مدرسه. می‌دونستم که حالم بد میشه بعدش، تا یه روز بعدش حالم بده.
کمخونی
داری؟ آره کمخونی دارم و فکر کنم که دلایل اصلیش هم باشه. بعد حالا خلاصه دیشبم چون یه سری مسابقات فوتبال 5 در 5 گذاشتم برای گریجوییت استودنت‌ها.
دانشجویان
تحصیل تکمیلی که یه لیگیه که از اول ترم شروع شده و منم قرار بود باشم، قرار بود که فقط دروازه‌بان باشم. خب. چون دروازه‌بانی من بد نیستش.
ولی کلمه دسایوفی
تو مدرسه بهم گفتن عقاب آسیا.
البته بابا منم بچه بودم بهم گفتن نسیم دسایوف.
جدی؟ تو دروازه‌بانی می‌گردی؟
آره من پسرم هم همه گنده بودن، بعد مجبور بودم بنک تو دست و پاشون نرم لیشم دروازه‌بان بشم، استعدادم در اون زمینه تقویت شد. پس تو دروازه‌بان بودی، رفتی حالا؟
آره دیشب حالا رفت. ولی خب نه، این تیمی که دادیم برای مسابقات یه دروازه‌بان حرفه‌ای‌تر داره، مثلا اینکه خودمون رو می‌ذارم بازی. من خیلی دیگه بازی نکردم، زانو آسیب دیده بود اینا. ولی دیشب رفتیم. آره بابا دیشب رفتیم، ولی خب بازیکن کم اومده بودش. آره. کاپیتانمون هم شام مجروح شده بود، نیومده بود، مجبور شدیم بازی کنیم و خب. یه 10 تا گلی هم خوردیم فکر کنم.
من می‌دونم که دپارتمان ما می‌خواست تیم درست کنه، یعنی پروگرام خود ما تو ادویکیشن می‌خواستن تیم درست کنن و بعد اولام کلی آدم‌ها اومدن گفتن آره می‌خوایم و حتما میایم و اینا، از جمله خود من که کلی هیجان داشتم که خیلی بعد بابا آخه بعد وقتی قشنگ موقع پیپرا و امتحانا دیگه گفتیم که یعنی من که ایمیل زدم گفتم من نمی‌تونم بیام، بعد یه ایمیل گرفتم که مثل که همه همین وضعیت بودن، تیم مثلا کنسل شد. واسه شما خوب رفتین 10 تا گل خوردین،
خیلی خوشم. نه تیم خیلی خوب بود تا دیروز اول جدول بود، بعد دو تا بازیکن اصلیمون نیومدن، مجبور شدم از کسی مثل من استفاده کنم.
ولی خیلی فعالیت خوبی میذارن، خیلی خوب هوای دانشجوی تحصیلات تکمیلی رو تو دانشگاه مریلند دارن. البته خب جو غالبم خدایش با دانشجوی تحصیلات تکمیلی. هر جا میری همه پیر و دایناسور. خیلی تفلکی این بچه اندرگراد رو تحویل نمیگیره. ولی برای من خیلی جالبه که این برنامه ها رو میذارن.
خب حالا به خاطر همون که دیشب بازی کردن میذاره الان خورده هنوز حالتای خستگیش اینو هستش. خواسته از شرمندان عزیزم در معذرت میخوام، ببخشید اگه خیلی سرحال نیستم.
من سعی میکنم در نقش چیلیدر اینجا خیلی شلوغ کنم. ولی که امیدوارم که بهتر بشی.
آره نه، یه رسوم میکشه، یعنی خودم میدونم که یه رسوم میکشه به خاطر
اینکه هر وقت بری ورزش فرداش تعطیل
کنی. آره دقیقاً. قبلا کمتر بود، مثلا مدرسه که میرفتم شب بازی میکردم صبحانه خوب بودش، الان یه سن رفته بالا.
آره دیگه
اینا تونایی تر
میشه. نه اون سن نداری تو. خب بریم سراغ برنامه‌ها امیر علی فکر کنم ها.
خیلی زیادی هست.
خبرارم که علیرضا زحمتشو میکشه، ما دیگه مجبور نیستیم خبر
بگیم.
به زور خبر پیدا کنیم. علیرضا خیلی حرفه‌ای خبرا رو میگه و بعد
بریم خبر هفته‌ش هم جالب بود، دوش دفت میکردش من گوش میدادم، خبر جالبیه، بریم ما گوش بدیم.
من که نشد نفت خواهم بریم گوش کنیم ببینیم خبر این هفته چیه.
علیرضا هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش می‌دهید. اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفت کارشناسان این سازمان ادامه فعالیت باستانشناسی در تنگه بلاقی را دیگر ضروری نمی‌دانند و آبگیری سد سیوند بلامانه است. سد سیوند در 95 کیلومتری شمال شیراز، 50 کیلومتری تخت جمشید و در حدود 17 کیلومتری پاسارگاد بر روی رودخانه پلوار و در منطقه‌ای که به تنگه بلاقی معروف است ساخته شده است و تا کنون آبگیری این سد اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی باستانشناسان و دوستداران تاریخ ایران به دنبال داشته است. تنگه بلاقی در دل لشته کوه‌های زاگرس در استان فارس قرار دارد. در شمال آن دشت مرغاب جای دارد که در برگیرنده ویرانه‌های از شهر پاسارگاد نخستین پایتخت هخامنشیان است و در سوی جنوب دشت مرددشت قرار دارد که به تخت جمشید با شکوه ترین یادگار باستانی ایران و از برجسته ترین بناهای کهن جهان می انجامد. از این مجموعه ها آرامگاه کوروش بزرگ نزدیک ترین اثر به تنگه بلاقی است. رحیم مشایی درباره اینکه این سد آبگیری شده است یا نه گفت این سد تا کنون آبگیری نشده و برای آبگیری هم نیازی به موافقت سازمان میراث فرهنگی نیست، اما برای ارزیابی میزان رطوبت وارده بر مقبره کوروش مرکز سنجش تاثیرات رطوبت سد و اثرگذاری آن بر مقبره کوروش تاثیر خواهد شد. وی همچنین افزود تا شهریور ماه مطمئناً امکان آبگیری سد وجود ندارد. فاصله دهانه سد سیوند تا آثار و سازه‌های اصلی دشت مرغاب نزدیک به 17 کیلومتر و بنا به نظر کارشناسان دولتی خط پایان آبگیری دریاچه که رو به دشت مرغاب قرار دارد نزدیک به 7 یا 9 کیلومتر است. در حالی که بنا به نظر پاره‌ای دیگر از کارشناسان در صورت که سد با کل ظرفیت آبگیری شود دریاچه‌ای که پشت آن به وجود می‌آید در نزدیکی 4 کیلومتری آرامگاه کوروش می‌ایستد. علاوه بر آثار باستانی دوران هخامنشی، آثاری از سایر دوران‌ها و همچنین دوران قدیمی‌تر از تمدن هخامنشی در این منطقه کشف شده که اهمیت آن را دوچندان کرده است. به گفته عده‌ای از کارشناسان با احداث سد سیوند، منطقه وسیعی از این تنگه به زیر آب می‌رود و با خود نشانه‌ها و زوایای زیادی از زندگی گذشتگان را به زیر آب می‌برد. کارشناسان همچنین از افزایش رطوبت ناشی از آبگیری سد در منطقه ابراز نگرانی کردند. بقیده این دسته از کارشناسان رطوبت ممکن است موجب آسیب آثار باستانی موجود در منطقه به ویژه آرامگاه کوروش شود. در همین ارتباط رحیم مشایی اضافه کرد برای سنجش میزان رطوبت باید آبگیری سد آغاز شود و مطالعات کارشناسان ما نشان می‌دهد که آبگیری سد بلامانع است و مشکلی برای آثار تاریخی این منطقه ندارد. همانطور که احتمالاً خبر دارید در آخرین روزهای پایانی سال 1384 هیئت وزیران مسابقه قبلی همین هیئت را در رابطه با جلو کشیدن ساعت لغو کرد. به همین خاطر در سال 1385 ساعت رسمی ایران در نیمه اول و دوم سال ثابت بود. این در حالی است که اکثر کشورهای جهان به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بیشتر از نور خورشید معمولاً در ابتدای فصل بهار ساعت رسمی خود را برای حدود 6 ماه یک ساعت به جلو می‌کشند. استدلال هیئت وزیران در آن زمان این بود که بسیاری از مردم از تغییر ساعت ناراضی هستند و همچنین تاکنون هیچ تحقیق جامعی که نشان دهنده کاهش مصرف انرژی باشد انجام نشده است. آنچه دولت از آن به نارضایتی مردم تعبیر می‌کرد در واقع عدم تطابق زمان ظهر شرعی با ساعت 12 ظهر به خاطر تغییر ساعت بود. اکنون پس از گذشت بیش از یک سال از تصمیم دولت، نمایندگان مجلس ایران هفته گذشته با تصویب طرح یک فوریتی تصمیم به احیای طرح قبلی گرفتند. در صورتی که این طرح به تصویب نهایی مجلس برسد، ساعت رسمی ایران مطابق گذشته از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور ماه یک ساعت به جلو کشیده خواهد شد. در همین ارتباط در هفته گذشته مناظره میان امیررضا خادم، کشتیگیر سابق کشورمان و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، و ایوبی، معاون اجتماعی وزیر کشور برگزار شد که طی آن معاون وزیر کشور که مخالف تغییر ساعت است، گفت اگر ما ساعت را تغییر دهیم چگونه به گاوها بفهمانیم که باید یک ساعت زودتر شیر دهند. وی همچنین افزود با توجه به آنکه طبق نظر وزارت نیرو 100 میلیارد تومان و طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس 350 میلیون تومان حاصل از صرفه‌جویی در تغییر ساعت است، آیا این ارقام ارزش آن را دارد که ما نظم زندگی مردم را به هم بریزیم و ساعت خواب آنها را کم کنیم؟ آگاهان سیاسی پیشبینی کردند با توجه به اهمیت این استدلال احتمالاً نمایندگان مجلس پیشنهاد خود را پس خواهند گرفت. و اینک اخبار کوتاه این هفته. افشین، یکی از مؤسسین رادیو کالج پارک، جهت ادامه فعالیت حرفه‌ای خود پس از گذشت بیش از 5 سال این هفته با مریلند خداحافظی کرده و به ایالت واشنگتن می‌رود. سومین همایش ایرانیان خارج از کشور، ایرانیان دیاسپورا، 28 و 29 آوریل در دانشگاه نیویورک NYU با همکاری پرشین کالچرال سنتر در این دانشگاه و اتحادیه فرامرزی ایرانیان IAAB برگزار می‌شود. تعمیرات شاتل فضایی آتلانتیس تا اوایل ماه ژوئن تمام شده و این شاتل به فضا فرستاده می‌شود. گروه موسیقی آبجیز 26 آوریل در واشنگتن، 28 آوریل در نیویورک و 4 می در سان فرانسیسکو به اجرای برنامه خواهند پرداخت. کامران و هومن به همراه دیجی الیگیتور جهت اجرای برنامه 21 آوریل به واشنگتن دی سی می آیند. رمز داوینچی واقعی یا The Real Da Vinci Code که کتابی است از لئوناردو داوینچی شامل مباحثی در باب قدرت جادویی اعداد، بعد از گذشت 500 سال از نگارش سرانجام به زبان انگلیسی ترجمه شد. و در آخر اینکه مسعود دهنمکی، عضو سابق انصار حزب الله تهران و مدیر مسئول نشریات توقیف شده شلمچه و جبهه، خبر داد آخرین ساختش فیلم اخراجی ها که تاکنون بیش از 1 میلیارد تومان فروش کرده، ماه آینده با حضور کارگردان و بازیگران فیلم در کانادا اکران خواهد شد. خدا نگهدار.
با تشکر از علیرضا به خاطر برنامه خیلی خوبی که تهیه کرده بود و اخبار جالبش.
آره، برنامه جالبی بود، ممنونیم ازش. خب برنامه بعدی که داریم برنامه یه که شبنم درست کرده، شبنم تی مدلی که خودمون صداشون میکنیم. برنامه درست کرده راجع به هابیت ها که مثل که یه موجوداتی بودن یا یه مخلوقاتی بودن که 18000 سال پیش وجود داشتن. برای من خیلی جدید بود و جالب بود.
آره، منم اصلا نمیدونستم در موردش.
پس به جز آدمیزاد که دنیا رو زندگی رو خراب، یعنی کره زمین رو خراب کرد، موجودات دیگه هم بودن که وجود داشت، همکار داشتن. حالا بریم برنامه خودش هم من گوش بدیم که بیشتر اطلاع بدیم.
بریم گوش بدیم.
در جستجوی مخلوقاتی به نام هابیت. همه روز انواع جدید گیاهان و جانوران در روی زمین کشف میشن که باعث عوض شدن تمام فرضیه‌های موجود راجع به تاریخچه موجودات زنده در کره زمین میشن. من شبنم هستم و این هفته میخوام براتون راجع به موجوداتی به نام هابیت ها که قدمتشون به حدود 18000 سال پیش میرسه صحبت کنم. مطالبی که براتون میگم گزیده ایست از ترجمه پادکست هفتگی 60 Minutes. در اکتبر 2004 یک تیم از باستانشناسان استرالیایی و اندونزیی مقاله‌ای را در مجله نیچر چاپ کردند و در اون مقاله اعلام کردند که اسکلت تازه‌ای پیدا کردند که شکلی شبیه به اسکلت انسان داره. اما به دلیل اینکه کوچکتر از اندازه معمولی اسکلت انسانه، اونها اون رو هابیت نامیدن. کلمه هابیت برگرفته از کتابی است به نام هابیت که در اون هابیت ها موجوداتی بودند شبیه انسان اما کوچکتر از انسان بودند با پاهای پشمالو. بر طبق مطالعات باستانشناسان، بشر اولیه حدود 200000 سال پیش بر روی زمین میزیسته که به اونها هومو ساپیانوس میگفتن و در حدود 30000 سال پیش هم بقیه نسل آدم ها که به ترتیب اول نیندرتال ها با شکل زشتشون و بعد هومو ارکتوس ها که دسته ای از انسان ها بودن که کلهی کوچکتر از انسان فعلی و بدنی بزرگتر از اونها داشتن. اما هابیت ها حدود 18,000 سال پیش برای زمین زندگی می کردن و این به این معنیه که برای مدتی که خیلی هم زمانش دور نیست ما تنها گونه انسان های موجود در زمین نبودیم. بر اساس نظریه این باستانشناسان تاریخچه بشریت در جزیره فلورز اندونزی دوباره نوشته شد. در جایی که هنوز بخارهای آتش فشانی رو میشه دید، اژدهاها وجود دارن، آبی ترین آسمان ها رو میشه پیدا کرد و بی‌رحم‌ترین بارون ها رو. اندونزی از 17,000 جزیره تشکیل شده و اسکلت هابیت ها در غاری عظیم، تاریک و سرد با استالاکتیت های طبیعی در جزیره فلورس پیدا شدند. غاری که افرادی که در دهکده اطراف زندگی می کنند بعضی اوقات برای زیارت و دعاخونی برای اجدادشون به اونجا میان. این تیم باستانشناسی به مدت 9 ماه تمام مشغول حفاری بودند و سرانجام در ارتفاع 18 فوتی داخل غار به اسکلتی برخورد می کنند عجیب که هیچ کدوم از اعضای تیم قبلا مثل اون رو ندیده بودند. این اسکلتون اونقدر کوچیک بودش که اونها ابتدا فکر کردن که اسکلت یک بچه رو پیدا کردن. اما تحقیقات بعدیشون نشون میده که این اسکلت متعلق به یک زن 30 ساله بوده که در حدود 3 فیت بلندی قد این اسکلت این خانم بوده. اونها تقریبا اسکلت 7 آدم دیگر رو هم پیدا کردن و تصمیم گرفتن که اسم اونها رو بگذارن هابیت. نه تنها به خاطر اینکه اونها اونقدر کوچیک بودن، بلکه به خاطر اینکه اسکلت کله اونها اونقدر کوچیک بود که مغزی به سایز گریپ فروت میتونست اونجا جا بشه. در کنار این اسکلت ها اسکلت موجودات دیگری مثل موش صحرایی خیلی بزرگ، کومودو دراگون ها و حتی یک موجودی که نسلش در حال حاضر منقرض شده به نام استگادون ها که فیل هایی بودن که به سایز گاو بودن. و خب قطعاً هابیت ها این موجودات رو شکار می کردن به خاطر اینکه آثار برخورد سنگ با اسکلت اون حیوانات رو کاملاً می شد دید و اینکه هابیت ها آتش رو می شناختن چون آثاری توسط این گروه باستانشناس کشف شده که اونها تونستن نتیجه بگیرن که هابیت ها از آتش استفاده می کردن. به طور قطع هابیت ها نوعی آدم کوتوله که اسم انگلیسیش دورف یا پیجیما که دسته ای از میمونهای کوتاه قد هستن شمرده نمیشن، بلکه اونها نوعی انسان سفوتی هستن. در روستای نزدیک محل کشف هابیت ها مردم راجع به این آدم های کوچیک از اجدادشون شنیدن. اونها شنیدن آدم های کوچیکی که لباس به تن ندارن، دست های دراز دارن و در غار نزدیک بخارهای دهانه آتش فشان زندگی می کنن. اونها بخارهایی رو که از دهانه آتشفشان بیرون میاد ابو لولو می نامن و مردم کوچیک رو ابو گوگو و ترجمه تحت لفظیش اینجوری میشه مادر بزرگی که همه چیز رو می خوره. به این معنی که ابو لولو یعنی خیلی بزرگ و ابو گوگو یعنی خیلی کوچیک و حریص. در حال حاضر این سوال واقعیه که آیا هابیت ها هنوز حیات دارند یا خیر؟ اندونزی حدود 17,000 جزیره داره و بعضی از اونها محل خوبی هستن برای دانشمندان که به جستجوی این جواب بپردازن. همچنین در این دهکده مردم میگن در زمان تشریفات مذهبی ابو گوگوها بیرون میان تا بچه ها رو بترسونن. آیا این میتونه دلیل محکمی باشه برای اینکه هابیت ها هنوز حیات دارن؟ ممکنه در این دهکده به طور خاص وجود نداشته باشن، ولی در جاهای دیگر اندونزی کسی هنوز نمیدونه. خب دوستان عزیزم، خیلی ممنون که به برنامه من گوش دادین. امیدوارم که برنامه من رو دوست داشته باشین و از شنیدنش لذت برده باشین. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
ممنون از برنامه شبنم، خیلی برنامه جالبی بود. خیلی خوبه که از برنامه‌های پادکست‌های دیگه یا بقیه منابعی که هستن هم اینجوری استفاده میکنن، بچه ها برنامه میسازن. برای من خیلی جالبه چون آدم نمیرسه همه رو هم
ببینه باشه. آره 60 مینیت هم از اون برنامه خیلی خوبیه که من تقریبا سعی میکنم که هر هفته یه شنبه نشون میده ببینم. یکی از واقعا برنامه جالبه تلویزیون آمریکاست که خیلی متفاوت از بقیه برنامه‌هاشون. خب بازم با تشکر از شبنم بخاطر برنامه جالبش، برنامه بعدی رو من تهیه کردم.
آره امیرعلی بعد از خودش تشکر کنه اینجا.
تشکر میکنم.
کارت بفرستاد.
خیلی هم میگیم که کم اتفاق میفته که وقتی خودمون مجریم برنامه درست کرده باشیم. آره. ولی تا حالا زیاد اتفاق افتاده.
ولی خب بدم نیست. انگه خب تو اطلاعات رو برنامه خودت داری و بهتر میتونی توضیح بدی که الان
آره بودن خب این برنامه رو داری. صدا رو متاسفانه شنوندا خیلی داری.
میذاریم بینش. حالا راجع به چی هست برنامه تام رلی؟
درستش من یه سری برنامه قبلا درست کرده بودم، فکر کنم دو تا سیزن قبل بودش، در مورد آشنایی با شهر واشنگتن دی سی و معرفی جای مختلفش. فکر کنم تو آخرین برنامه‌اش هم گفته بودن که این آخرین برنامه است.
آره ولی خب ما تو راستا یعنی من که اومدم دانشگاه میلان امیرعلی رو میشناختم که برنامه‌های آشنایی با شهر واشنگتن دی سی رو می‌سازه. برنامه‌ای خیلی خوبه که دوباره یکی دیگه ساخت.
آره حالا گفتم که شاید تو این سیزن هم یه چند تا دیگه، ولی خب حالا نه مثل اون موقع سریال مانن، ولی چند تا برنامه درست کنم.
تکی
که این دفعه‌اش در مورد باغ وحش شهر واشنگتن دی سی.
بعد جالب باشه.
بعد نیست. آره چون میشه که از بزرگتر، حالا بزرگترین نه ولی خیلی که مهمترین باغ وحش‌های حداقل از نظر تحقیقات و ریسرچ یکی از مهمترین باغ وحش‌های آمریکاست. و حالا گوش کن بکنین هم ببینین که یکی از معدود باغ وحش‌هایی که توش پاندا به دنیا اومده و امیدوارن که این پاندا زنده بمونه برای
آره،
چند سال.
من اصلا خبری پاندا رو یه دوری دنبال می‌کردم، برام جالب بود. البته من هیچ وقت نرفتم ببینم، حالا برنامه تو رو گوش کنیم.
آره این پاندا که اصلا وبلاگ داشتش. آره. وبکم داشته.
وبکم داشت. من وبکمش نگاه کردم. آره. که آخر مثلا اینکه خیلی موجود جالبی هم هست پاندا. من تازه فهمیدم مثلا بارداری پاندا و اینا اصلا یه پدیده چیزی خاصیه. آره. آره مثل بقیه حیوانات. خب پس بریم گوش کنیم، خیلی جالب شد.
سلام، من امیرعلی هستم و در برنامه امروز میخوام که در ادامه برنامه های معرفی شهر واشنگتن دی سی در مورد باغ وحش این شهر صحبت کنم. باغ وحش شهر واشنگتن دی سی که به عنوان نشنال زو شناخته میشه در حقیقت متعلق به مؤسسه اسمیتسونیانه و در داخل شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته. این نشنال زو در سال 1889 افتتاح شدش و شامل دو بخش اصلی است. قسمت باغ وحشش که تقریبا 7.5 کیلومتر مربع وسعت داره داخل شهر و در پارکی به نام راک کریک پارک قرار گرفته. قسمت دوم نشنال زو در حقیقت حدود 13 کیلومتر مربع وسعت داره و به عنوان کانزرویشن اند ریسرچ سنتر شناخته میشه که در شهر فرانت رویال در ایالت ویرجینیا قرار گرفته که در نزدیکی پارکی به نام شنندوا نشنال پارکه. قسمت باغ وحش نشنال زو که در شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته روی عموم بازه و مجانی هستش و هیچ بلیطی نباید براش تهیه بشه، ولی قسمتی که در ویرجینیا قرار گرفته و ریسرچ سنتر هستش در حقیقت برای عموم بسته است و فقط برای کارهای تحقیقاتی و همچنین پرورش گونه‌های از حیوانات که در حال انقراض هستن استفاده میشه. در هر دو قسمت نشنال زو حدود 2000 حیوان وجود داره که از 400 نوع مختلف هستند. نشنال زو شهر واشنگتن دی سی در حقیقت توسط شخصی به نام ویلیام هارنیدی افتتاح شد و یکی از کارکنان مؤسسه اسمیتسونیان بودش که در هنگام کار متوجه شدش که تعداد زیادی از حیوانات بومی آمریکا در حال انقراض می باشند، مخصوصا گاومیشای آمریکایی بود که توجهش را به خودش جلب کردش. اون تصمیم گرفتش که برای حفظ گونه‌های مختلف حیوانات بومی آمریکا که در حال انقراض هستن محلی رو در شهر واشنگتن دی سی تهیه کنه که بتونه اونها رو پرورش بده و همچنین مردم رو در مورد این خطر آگاهی بده. به خاطر همین مکانی رو در برابر کاخ اسمیتسونیان که در داونتاون شهر واشنگتن دی سی قرار گرفته افتتاح کردش و تعدادی از همین گاومیش‌ها، خرس و تعدادی از حیوانات بومی آمریکا رو که در حال انقراض بودن به اونجا آوردش. بعدها با کمک مؤسسه اسمیتسونیان و همچنین کنگره آمریکا پولی را برای ساخت نشنال زو در راک کریک پارک در داخل شهر واشنگتن دی سی تهیه کردند. ولی متاسفانه بعدها هارندی مشکلی پیدا کردش با اسمیتسونیان و باعث شدش که از کارش استعفا بده و نشنال زو رو ترک کنه و به باغ وحش برانکس بره. بعد از اون باغ وحش شهر واشنگتن دی سی کم کم شروع بزرگتر شدن شد و معمولا حیواناش رو هم به صورت کادو از این ورانور یا حتی از سیرک ها می گرفتش. قبل از شروع جنگ جهانی دوم بود که توسط سومین دیرکتورش به طور جدی برای بزرگ شدن واقع بحش تلاش بسیار زیادی شدش و به این ترتیب حیوانات بسیار زیادی، مخصوصا حیواناتی که حتما باید هر واقع بحش باشه مانند زرافه یا یه گوریل خیلی جوان رو به واقع بحش آوردن و از اینجا بعد بودش که واقع بحش شروع کردش به بزرگتر شدن و در حال حاضر نشنال زو واقع بحش شهر واشنگتن دی سی در حقیقت یکی از بزرگترین و مهمترین واقع بحش‌های آمریکاست که از نظر تحقیقات هم داره اهمیت بسیار بالایی میباشه. آنچه که روزنامه واشنگتن پست در سال 2005 آمار دادش، سالانه حدود 2 میلیون نفر از این باغ وحش دیدن میکنند. یکی از چیزهای جذاب باغ وحش شهر واشنگتن دی سی پانداهاش میباشند. دولت چین 2 تا پاندای بزرگ رو به نامهای لینگ لینگ که زن بودش و سینگ سینگ که در حقیقت نر بودش به باغ وحش شهر واشنگتن دی سی اهدا کردش بعد از سفر معروفی که ریچارد نیکسون در سال 1972 به چین کردش، که البته لینگ لینگ در سال 1992 و سینگ سینگ در سال 1999 بدون اینکه هیچ بچه‌ای به دنیا بیارن که بیشتر از چند روز زنده بمونه مردند. بعد از این در اواخر سال 2000 بودش که دولت چین 2 پاندای دیگه، میجیانگ که ماده بودش و همچنین تیان تیان که نر بودش رو به باغ وحش شهر واشنگتن دی سی قرض دادن و باغ وحش شهر واشنگتن دی سی یه چیزی حدود 10 میلیون دلار رو برای 10 سال برای این 2 پاندا به دولت چین میپردازه. در جولای 2005 بودش که یک بچه پاندا از تلقی مصنوعی این 2 پاندا به دنیا آمدش و 100 روز بعدش، یعنی در اکتبر 17 اکتبر سال 2005 این بچه پاندا را اسکوزاری کردن به نام تیشان و این هم بر اساس رسومی هستش در چین که 100 روز صبر میکنن و بعدن اسکوزاری میکنند و اگر این بچه پاندا بزرگ بشه در حقیقت سومین پاندای خواهد بودش که در تاریخ آمریکا در باغ وحش به دنیا آمده و بزرگ شده، که دوتای قبلی اون در سال 1999 و 2003 در باغ وحش سان دیگو بودن و البته یک بچه پاندای دیگه در باغ وحش سان دیگو در آگوست 2005 به دنیا آمدش و یکی دیگه هم در باغ وحش آتلانتا در اوایل سپتامبر 2006. البته تیشان که در حقیقت بچه این دوتا پاندا هستش متعلق دولت چین هستش و بعد از تولد 2 سالگیش باید به چین برگردونده بشه. و در آخر این برنامه هم جالبه که به 2 نکته اشاره کنم که در بین سالهای 1999 تا 2004 به خاطر مدیریت بدی که در باغ وحش شهر واشنگتن دی سی وجود داشتش یه چیز حدود 24 تا از حیوانات این باغ وحش از بین رفتن که دو تا از مهمترین اونها یکیش این بود که در ژانویه سال 2003 2 تا پاندای قرمز که از حیوانات در حال انقراض هم هستند کشته شدن به علت خوردن سمی که در قفسشون ریخته شده بود و همچنین در جولای 2003 هم یک عقاب که همانند سمبل آمریکا هم هستش توسط یک حیوانی که بعداً گفتن که احتمالاً یک روباه قرمز بوده کشته شدش و اینها در حقیقت یک سری مسائل مشکلات بودش که در بین این سالهای 99 تا 2004 در باغ وحش شهر واشنگتن دی سی به وجود اومد. در البته مثل این که با تغییر مدیریت باغ وحش اوضاع بهتر شده و خوشبختانه در حال حاضر مشکلاتی از این زمینه پیش نیومده. امیدوارم که از این برنامه کوتاه در مورد باغ وحش شهر واشنگتن دی سی لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب علی، برنامه خیلی جالبی بود. ممنون از این برنامه که درست کردی. دیگه لازم شد ما پاشیم بریم باغ وحش واشنگتن دی سی رو، تا وقتی تو دی سی هستیم حتما ببینیم.
آره، باغ وحش جالبیه. من خودم 6 سالی که اینجام، پارسال تا فکر کنم دفعه اولی بودش که رفتم و هنوزم نتونستم کامل ببینمش، ولی یه بار دیگه برم ببینمش. ولی خب واقعا جالبیه. و خب اینکه وسط شهر هم هستش یه ذره جالبه.
آره، اون وضعیت که تو تهران داشتیم که چون آره، اعتراض شد بالاخره بردنش. خیابون اینجا... باغ وحش هنوز خیابون باغ وحش.
ولی اینجا خوشبختانه هنوز مشکل جدی از اون لحاظ پیش نیومده، فکر کنم جاش هم همینجا بمونه دیگه.
خب اگه از نظر بهداشتی مراقب باشن، حواسشون باشه که اینجا هم نمیتونن مراقب
نباشن.
دقیقاً. خب برنامه بعدی چی امیرعلی؟
راستش برنامه بعدی رو یکی از شنونده‌های خیلی قدیمی برنامه‌مون برامون تهیه کرده. یه چیزی که ما واقعا خیلی دوست داریم که در رادیو ببینیم، یعنی علاوه بر اینکه خودمون سعی می‌کنیم برنامه تهیه کنیم، خیلی دوست داریم که شنونده‌های برنامه هم برامون برنامه تهیه کنن و بفرستن.
آره، و اینکه خیلی هم جالب میشه. حالا نمیدونم برای تو چجوری، ولی من وقتی میام کامنت ها رو چک میکنم، ناخودآگاه از رو کامنت‌ها هویتی برام ساخته میشه از آدمایی که میان اونجا، حالا با هر اسمی که میان. مثلا بوعلی یکی از دوستایی بود که مدت‌های زیاد همونجوری که خودش هم تو برنامه‌اش میگه پیگیر برنامه‌های رادیو کالج پارک بود. ما یه رابطه انگار با این ساخته بودیم بدون اینکه بشناسیم همدیگر رو. من همیشه وقتی می‌رفتم کامنت‌ها رو نگاه می‌کردم دنبال کامنت‌های بوعلی بودم، یا مثلا بقیه دوستایی که میان کامنت می‌ذارن. این ارتباط از راه دور و فضای مجازی هم خیلی خودش پدید جالبیه که حالا اگر همونجوری که دوست خوبمون بوعلی میگه بقیه هیته‌های علم هم تو رادیو بشه روش برنامه ساخت، حالت میشه نمیسازیم تنبلی میکنیم. یکی از چیزای خیلی جالبش هم ارتباط دنیای مجازیه که آدم برقرار میکنه. پس بریم برنامه بوعلی رو که در مورد انقلاب فناوری زیستی هست قسمت اولش رو بشنویم.
قسمت اولش رو یه توضیح کوتاه هم فقط بدیم که بازم با تشکر از بوعلی، چون برنامه بوعلی خوره بلند بودش، ما با اجازه خودش تصمیم گرفتیم که اینو دو قسمتش بکنیم. قسمت اولش رو امروز پخش کنیم و ایشالا قسمت بعدیش رو هم در برنامه‌های آینده رادیو پخش بکنیم. بازم متشکرم از بوعلی. می‌بینیم که برنامه‌اش رو گوش بدیم.
با عرض سلام خدمت دوستانم، من بوعلی هستم از شنوندگان قدیمی رادیو کالج پارک. تقریبا از برنامه 25 به طور مداوم هر هفته به این رادیو گوش میکنم و البته اکثر برنامه قبلی را هم از آرشیو اون دانلود کرده و گوش کردم. با توجه جو جوان و نوگرایی که در این رادیو حاکم است، همیشه از شنیدن برنامه های آن خوشحال میشوم. و از آنجا که اکثر دستندرکاران این رادیو از دانشجویان دانشگاه علوم مهندسی و همچنین ادبیات فارسی دانشگاه مریلند می باشند، توجه خاص و ویژه‌ای به علوم مهندسی و صنعتی در اکثر برنامه ها وجود دارد و به ندرت برنامه مرتبط با علوم زیستی و بیولوژی تهیه و پخش می شود. جهت گسترش حوزه فعالیت این رادیو جالب که شاید در نوع خود بی نظیر باشد، بعد از هماهنگی با افشین عزیز که همیشه جالبترین و مفیدترین برنامه ها را با بهترین اجرا در این رادیو تهیه می کند، تصمیم گرفتم تعدادی از مقالات جالبی را که از زمینه تحصیلی خودم هستند و می توانند برای سایر شنوندگان نیز جالب باشند را به این رادیو ارسال کنم. عنوان این برنامه را میتوان انقلاب فناوری زیستی نامید. بشر از زمان انقلاب کشاورزی که بسیاری از محققان آن را به موج اول تعبیر میکنند، شروع به استفاده از منابع طبیعی و در حقیقت کنترل طبیعت کرده و با کاشت محصولات کشاورزی مواد غذایی بیشتر و مقوی‌تری را به دست آورد. در امتداد پیشرفت کشاورزی، اهلی کردن حیوانات و استفاده از محصولات آنها نیز از جمله اقداماتی بود که بشر را در رشد تکاملی خود کمک کرد. نسل‌های متوالی حیوانات اهلی منشأ تأمین بسیاری از مواد غذایی انسان‌ها بوده و هستند. در همان زمان انسان‌ها متوجه شدند که از گیاهان دارویی نیز می‌توان برای درمان عفونت‌ها و امراض خود استفاده کنند. چندین هزار بعد از انقلاب کشاورزی، ظهور انقلاب صنعتی در سراسر اروپا باعث به وجود آمدن زمینه‌های تجربی و تئوری در علوم مختلف همچون فیزیک، شیمی و ریاضیات گردید که همزمان شکوفا شدن ادبیات، هنر، موسیقی و غیره را نیز به همراه داشت. در میان زیست‌شناسی نیز از قرن 17 تا قرن 20 پیشرفت‌های بی‌شماری را شاهد بود که درک و فهم انسان‌ها نسبت به جهان طبیعی و جایگاه انسان در طبیعت را دچار تغییر و تحولات عمیقی کرد. از زمان اختراع میکروسکوپ تا پایه‌گذاری علوم ژنتیک مدرن و مشاهده سلول‌ها و کروموزوم‌ها تا مطالعات آزمایشگاهی بیوشیمی، زیست‌شناسان پیشرفت‌های شگرفی در فهم و درک اساس مولکولی زندگی و حیات در کره خاکی را شاهد بودند. گام‌های بزرگ کشف و اختراع در زمینه زیست‌شناسی عمدتاً در قرن 20 رخ داد و با وارد شدن در قرن 21 بشر تقریباً در آستانه نگاشت و رمزگشایی هر ژن، پروتئین و فرایندهای سلول‌ها در بدن موجودات است. با گسترش معلومات و توانایی‌های زیست‌شناسان در حوزه کلی کنترل طبیعت، چندین زیست‌شناس به همراه تجار ثروتمند در دهه 1970 به فکر استفاده از این دانش در تولید تصاعدی محصولات و نهایتاً به کنترل درآوردن بازارهای جهانی افتادند. البته این افراد می‌دانستند که همه محصولات را که نتیجه فرایندهای سلولی است نمی‌توان در بازارهای جهانی به فروش رساند و می‌بایست عرضه این محصولات تحت کنترل باشد. باز این تفکر و انگیزه‌ای صنعت زیست فناوری پا به عرصه وجود نهاد. از سال 1976 و توسعه تکنیک‌های رمزگشایی ژن‌ها بسیاری از شرکت‌های تجاری و دولتی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در تولید محصولاتی با کمک زیست فناوری کردند. وضعیت فعلی صنعت زیست فناوری دلایل بسیاری زود دارد که سرمایه‌گذاری در صنعت زیست فناوری به رشد خود ادامه خواهد داد. طبق آمار موجود در سال 2003 میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت معادل 13 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل حدود 20% افزایش داشته. امروز این صنعت با ملحق شدن شرکت‌های دارویی و شیمیایی چشم‌انداز رشد بسیار چشمگیرتری دارد. رشد جمعیت جهان، کاهش مرگ و میر و همچنین پیر شدن جوامع نیاز به محصولات صنعت زیست فناوری را در کانون توجه بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌ها قرار داده است. البته باید در نظر داشت که صنعت زیست فناوری با چالش‌ها و تهدیدهای نیز دست و پنجه نرم می‌کند. گمده‌ترین این چالش‌ها نگاه منفی افکار عمومی و مردم جهان به ویژه اروپاییان به محصولات این صنعت است. مواد غذایی که تحت عملیات اصلاح ژنتیک تولید می‌شوند با اقبال بسیار کمی از طرف مصرف کنندگان روبرو شدند. این مسئله در مورد محصولات کشاورزی بسیار مشهود تر است. دومین تالش در حقیقت از زمان طولانی توسعه محصولات صنعت زیست فناوری ناشی می‌شود. در بعضی موارد توسعه یک محصول 10 تا 15 سال زمان لازم دارد. بنابراین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک در بخش خصوصی رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در این صنعت از خود نشان نمی‌دهند. مسئله دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که زیست فناوری سابقه تقریبا 30 ساله داشته و هنوز علاوه بر پیشرفت‌های وسیع به رشد و بلوغ کامل نرسیده است. با نگاه به سابقه زیست‌شناسی در 3 قرن گذشته می‌توان به این نکته پی برد که این علم از حالت توصیف و تشریح طبیعت موجودات زنده به سمت حالت پیشدستی و دخالت در طبیعت در حال دگرگونی است. منظور از این دگرگونی این است که زیست‌شناسی در اوایل قرن 20 صرفا در حال کندوکاو و تحقیق نسبت به چگونگی و مکانیسم دگرگونی ها در موجودات زنده بود و از این رو بیشتر تشریح و توصیف این مکانیسم ها را برای درک و شناخت بهتر در دستور کار خود داشت. ولی پس از کسب اطلاعات کافی نسبت به این مکانیزم‌ها، رویکرد زیست‌شناسان بیشتر پیش‌دستانه و پیشگویانه شد. به عنوان مثال، زیست‌شناسان با اعمال تغییرات در ساختار ژنتیک موجودات زنده می‌توانستند نتیجه نهایی را به طور کامل پیشگویی کنند. پیامد این دگرگونی، افزایش پیچیدگی و سوالات نهفته در آزمایشات تجربی این علم و از صنعت زیست‌فناوری بود. امروز موضوعات تحقیقی در این فناوری بیشتر به رمزگشایی اطلاعات نهفته در ژن و دوباره سازی بافت‌ها و ارگان‌های بدن موجودات زنده متمرکز است.
خیلی ممنونیم از بوعلی با برنامه خیلی جالبی که تهیه کرده بود. خیلی خوبه این ارتباط ادامه پیدا کنه، ما واقعا اینو دوست داریم. حالا هفته بعد هم قسمت دوم رو بشنویم
ان شاء الله. و خیلی هم تشویق میکنیم بقیه شنونده های برنامه رو، هر جا که هستین لطف کنین برنامه درست کنین برامون بفرستین و ما هم حتما پخشش رو میکنیم. خیلی خوشحال میشیم واقعا. ما
واقعا هم بیشتر از برنامه‌ای که خودمون میسازیم دوست داریم، اینکه خیلی جالبه، اینش میگه که چقدر این ارتباط پادکستی پا گرفته و چقدر موفق بوده. خیلی خوبه، خیلی من که خیلی خوشحال میشم وقتی میشنوم. خب امیرعلی، فکر کنم به آخر برنامه این هفته رسیدیم، نه؟
آره متاسفانه این هفته برنامه هنری ادبی نداشتیم متاسفانه، که حالا سعی میکنیم جبران کنیم.
آنوشا و پریسا کمکاری کردن. آره ولی حالا انشاءالله برای هفته های آینده بازم اون قسمت هم برمیکردیم.
خب بازم متشکرم که برنامه این هفته ما گوش دادین. آدرس رادیو هستش www.radiocp.com
و ایمیل برنامه هست radio@radiocp.com
و از هفته پیش هم شماره تلفن رادیو هستش 301-867-3131.
برای دوستایی که ممکنه این شماره تلفن رو هفته پیش اعلامش رو نشنیده باشن، هم یه توضیح کوتاه همین میخوای بدیم که میتونن تماس بگیرن با این شماره تلفن و پیغام بذارن برای رادیو.
دقیقاً. برای اطلاعات بیشتر میتونین به برنامه هفته پیش برای 94 مراجعه کنین که افشین یه توضیح کاملی در مورد اینکه شماره تلفن چه جوری هستش و چی کار میکنه داده. ولی همونطور که نسیم گفتش، این شماره تلفن در حقیقت به یک پیغامگیری وصله که وقتی که شما زنگ بزنید میتونین پیغام خودتون رو روی پیغامگیر بگذارین و هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی که دارین میتونین به صورت ایمیل، کامنت، پیغام تلفنی برامون بفرستین. ما خیلی خوشحال میشیم و حتما سعی میکنیم که در نظر بگیریمش.
بله، اینم یکی دیگه از کارهای خلاق افشین بود که در کنار رادیو یه چیز دیگه را انداخت. خب تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپاریم و امیدواریم که روزها و هفته خیلی خوبی داشته باشید.
بازم متشکرم که برنامه ما گوش دادین. هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همکاران این برنامه:
علیرضا،
شبنم،
بوعلی،
امیرعلی
و نسیم.